اشرف تمامی جوانان روحانی و دانشجو را با نگاهی نو همسویه ژرف و جامع به دین فراخواند و فرمود حس مسئولیت نسل جوان و کوشش‌های بی‌شایبه آنان در راه دفاع از اسلام و نوامیس قرآن مجید در خور تقدیر و امیدواری است. این جانب در این تبعیدگاه ثانوی چشم امیدم به جوانان روحانی و دانشگاهی مسلمان بوده و انتظار دارم که با تهذیب نفس و اخلاص مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنداری را در زمینه شناخت احکام اسلامی و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایند. اسلام واقعی را بشناسید و بشناسید. رحیم خوب از قدیم، ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد عمیق‌تر شخصیت امام به ابعاد سیاسی و مبارزاتی و انقلابیش محصول او بود، بعد عرفانی، معنوی و اخلاقی اوست. من در مقدمه بحث یک اشاره به این بعد از شخصیت امام که ریشه وجودی اوست بکنم. امام میگه نقل است که خدای متعال به یکی از انبیا خطاب کرد، یکی بدتر از خود بیاور، برو یه موجودی که از خودت بدتر میدونی اونو بیار عرضه کن. نقل است بعد میگه او رفت او لاشه الاغ مرده ای را یافت، چند قدم آن را کشید، با خودش گفت به این لاشه الاغ مرده دیگه از من بدتر. چند گام او را کشاند ولی بین راه پشیمان شد و گفت آیا او از من بدتر است؟ منصرف شد. بعد میگه خطاب آمد که اگر آورده بودی از مقام خود ساقط شده بودی. یعنی حتی اگر لاشه این الاغ رو از خودت بدتر میدونستی، اگر به خودت اینقدر کبرم داشتی، خودت اینقدر مرکز عالم میدونستی، بازم ساقط بودی. میگه پیامبر از ایمان نیاوردن مشرکان متاسف بود و عذاب میکشید. چرا؟ چون به نجات آنان نیز حریص بود، به همه بندگان خدا عشق میورزید، حتی به کسانی که با آنان میجنگید. سعادت همه را میخواست، حتی آنان را که قتال میکرد. برای سعادت همه مبعوث بود، حتی وقتی با کفار و مشرکین میجنگید از سر رحمت و مهربانی بود، چون مرگ برای آنها رحمت بود، کاستن از عذاب آخرتشان بود. مرگ برای آنها که اصلاح پذیر نیستند رحمت است، مثل عضو فاسدی که در بدن انسان سالم باید قطع شود. این مبانی عرفانیشه و از اینا در میاد که چجوری نبرد بدون کینه، جهاد از سر لطف، جنگیدن از سر محبت. یعنی حتی با کسی که داره میجنگی نسبت به او کینه ندارم، خیر او رو میخواد، سعادت او رو حتی میخواد. بعد امام میپرسه که چرا عده زیادی از مردم هدف ندارن تو زندگی؟ هدف شمانی منافع معیشتی خودشونه فقط. چرا عده زیادی به هیچ چیز عقیده ندارن، پای هیچ چی نمیستن، مقاومت نمی کنن؟ چون چیزای دیگه‌ای براشون مهمتره از عقیده و از حقیقت، چون ارزش حقیقت رو نمیدونن. یکی دیگه از مبانی عرفانی امام که تو مبارزاتش خیلی مؤثر بود و دنیا رو با همین شیوه تغییر داد این بود که، حالا این عبارات امام، این مبنای دیگه هم از توی عبارات عرفانیش در میاد، ببینید که اینا هم توضیح اخلاق نظری هم توضیح اخلاق عمله. میگه در هیچ کار به اسباب مادی و طبیعی نظر استقلالی نکن، حتی به اسباب فوق طبیعی نباید نظر استقلالی داشت، همه چیز از او جل و علا، اسباب و علل بهانه اند. استعانت به هر چیز و هر کس در واقع استعانت به خدای تعالی است. بنابراین به هیچ چیز و هیچ کس نباید مستقلن استعانت جز به کمک خواست. نظر به خلق هم نباید کرد، استعانت به خلق هم نباید جز. کوردلان به اسباب نظر می کنند. اسباب نظر میکنن، یعنی ما چطور میذارن که اگه اینجوری کنیم الان تو عالم سیاست، اگه اینجوری کنیم بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، بعد اینجوری میشه، اگه این کارو نکنیم اینجوری نمیشه. هم فقط همینا رو میبینن. میگه کوردلان به اسباب نظر میکنند و از اسباب میترسند و به اسباب دل میبندند، در حالی که از استمداد به غیر حق باید توبه کرد. هیچ چیز از هیچ کس صادر نمیشود که مستقل باشد، استقلالی در کار نیست، توهم است. بعد میگه هیچ حول و هیچ قوتی جز به او جل و علا نیست. البته دست از فعالیت اجتماعی نباید برداشت، نباید خود را مهمل بارآورد. ما مکلفیم، تکلیف مادی و معنوی، فردی و اجتماعی داریم، کنار جستن از تکالیف اجتماعی و سیاسی برخلاف سنت الهی و سیره حضرات انبیا و اولیاست، ما مبتلا به طبیعت هستیم، ما مبتلا به جامعه هستیم، ولی موحد نیست کسی که به خلق، به مردم یا به اسباب طبیعت دل ببندد، و موحد نیست کسی که از خلق بترسد. این موانی بعد چجوری تو مبارزات خودش نشون میده؟ میگه اشتغال اعضا به امر دنیا باشد، یعنی تو حوزه سیاست و اقتصاد و اجتماع و مدیریت اینا باید فعال باشیم، علم و اینا، ولی قلب ما باید در دنیا نباشد. اشتغال قلب باید بالحق و للحق باشد. حساب ما با خدا باید صاف باشد. حساب با خلق صاف خواهد شد، زود گذر است. حسابت را با خدا صاف کن، خدمت به خلق کنید نه برای رضای خلق. میگه رضا و غضب خدا اشتغال اصلی باشد، هرچه هست فرع است. از این منظر تا میتوانیم به مردم خدمت کنیم. خداوند منتظر خدمت ما نیست، مشتاق رشد ماست، و رشد ما در خدمت به خداست و خدمت به خلق برای خدا. و الا مگر همه چیز مسخر او نیست؟ همه چیز و همه کس مقهور اوست. او که سلطنت مطلقه و علم مطلق دارد، از ما برای خودش چه میخواهد؟ او از ما کمال ما را میخواهد و کمال ما از اوست.
تهذیب نفس جوانان در نگاه امام رحمت الله علیه. امام خمینی که خود پیروز میدان مبارزه با هوای نفس بود، به خوبی از آموزه‌های آسمانی مکتب اسلام در مورد تهذیب نفس آگاهی داشت و بهترین دوره چنین مبارزه پیگیری را ایام جوانی می‌دانست و می‌فرمودند. اسلام آنقدر که به تهذیب این بچه‌های ما و جوان‌های ما کوشش دارد، به هیچ چیز کوشش ندارد. اسلام اصلاً برای آدم ساختن آمده است و این مکتب‌های انحرافی آدم‌ها را از آدمیتشان بیرون می‌کند. مهمتر چیزی که برای کشور ما لازم است، تعهد اسلامی و تهذیب اسلامی است. حجت الاسلام عراقی.
مهمترین ویژگی حضرت امام فقاهت عمیق حضرت امام از یک سو، و زمان شناسی حضرت امام از سوی دیگر، و شخصیت عامل به علم و زاهد و با تقوایی که اون چه از اسلام و از ارزش‌های اسلامی و از ارزش‌های والا رو حضرت امام به عنوان پیامشون به دیگران اعلام می‌کردند، خود در مقدمه کسانی بودند که به اون عمل می‌کردند. و همین عمل حضرت امام به ارزش‌های اسلامی، پایبندی حضرت امام به معیارها، تقوای حضرت امام، تقوایی رو که مردم در طول ده‌ها سال تجربه کرده بودند، منشأ اون اعتماد ریشه‌داری شد که مردم به حضرت امام پیدا کردند، تا اونجایی که امام رو مظهر اسلام، مظهر رسول الله، مظهر امیرالمؤمنین، مظهر سید الشهدا و پیام اسلام و قرآن دانستند. به نظر من برجسته ترین عنصر شخصیت امام همین مسائل، و طبیعتاً در نتیجه این فقاهت عمیق و این آشنایی به زمان و اون حکمت عملی حضرت امام، شخصیت حضرت امام شخصیتی محدود به زمان نیست از یک سو، و یک شخصیت به معنای یک تابوی مقدسی که تنها به عنوان یک چهره مقدس ما به او بنگریم نیست، بلکه حضرت امام یک مکتب است و یک مدرسه علمی و عملی است. باید این مکتب رو شناخت، و با توجه به این که این مکتب فعالیت خودش رو به نسبه عرصه عمل گذاشته و در عمل موفقیت خودش رو به اثبات رسونده، در عمل مکتب امام و اون پایه‌های اصلی مکتب حضرت امام در عمل صحت خودش رو نشون داده، لذاست که باید این مکتب رو باز شناخت، بهتر شناخت، و سعی کنیم این مکتب رو به عنوان خط مشی خود، به عنوان چارچوب رفتاری و رفتار اجتماعی و فردی خودمون انتخاب کنیم. این که مقام معظم رهبری تأکید کردند که ما امروز با خطر تحریف اندیشه امام مواجهیم یه واقعیتی است. این تحریف در حقیقت تحریف اسلامی است که حضرت امام منادی اون اسلام بود و اون اسلام همون اسلام محمدی است صلی الله علیه و آله، یعنی اسلامی که حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه مفسر اون بود، اسلامی که رهبران اصیل اسلامی ما مفسر اون بودند، اسلامی که با تهجر از یک سو درگیر است، یعنی تهجر یک شیوه تحریف اسلامه و شیوه تحریف دیگر اسلام در زمان ما این اسلامی است که از اون به اسلام آمریکایی و احیانا تشیع انگلیسی که هر دو چهره یک واقعیتند، یعنی ما امروز به یک تحریفی از چهره اسلام رسیده ایم که این تحریف تحریفی است که اسلام رو به افراد می کشند از یک سو و اسلام رو به تفرید می کشند از سوی دیگر، هم تفرید و هم افراد. تفرید آن است که ما بگیم اسلام مکتبی است که سیاست ندارد، اقتصاد ندارد، نظام اجتماعی ندارد و اسلام تنها یک دین مربوط به عبادات شخصی و فردی است و ارتباط انسان با خدا همین دین اسلام است و نبیش. این همون تفریطی است که در حق اسلام به عمل میاد و احیانا متحجران به این نوع اسلام گرایش دارند. این یک نوع تحریفه که ما اسلام رو در بعضی از رفتارهای مخصوص رابطه بین انسان و خدا خلاصه کنیم. این تحجر است که بگیم اسلام همین نماز است و روزه است و همین کافی است، دیگه اسلام نظام اجتماعی نداره، نظام سیاسی نداره، نظام اقتصادی نداره. این یک نوع تحریفه که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن که ما از اون به تحریف تفریطی تعبیر میکنیم. یک تحریف افراطی هم وجود داره که در جنبه افراط کسی بیاد و معتقد بشود که اسلام دینی است که در رابطه با مسائل اجتماعی، در رابطه با مسائل ارسالت خدمت شما سیاسی و امثال این مسائل، اون روش داعشی و روش وهابیون تندی که از اسلام چهره خشن خونریز غیر انعطاف پذیری رو که اونها نشون میدهند، این هم یک رویه دیگر این تحریفه، هم تحریف به افراد، هم تحریف به تفرید، هم تحریف تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی، هم تحریف اسلام انزواگرای غیر متعهد نسبت به جامعه، اسلامی رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گاهی در بیاناتشون اشاره فرمودند که یک عده معتقدند که ما باید امروز نهی از منکر نکنیم، امر معروف نکنیم، اسلام رو پیاده نکنیم، اجازه بدیم مردم فاسد بشن، جامعه به فساد گرایش پیدا کنه تا امام زمان ظهور کنه اصلاح کنه. بلکه بعضی ها اصلا طبق فرمایش حضرت امام میگن که ما باید فساد رو هم در جامعه نشر بدیم تا جامعه فاسدتر بشه، هرچه جامعه فاسدتر بشه به ظهور نزدیکتر میشه. این گرایش همون گرایشی است که تحریف اسلامه، هم این گرایش تحریف اسلامه، هم اون گرایش های لیبرالیستی از یک سو، گرایش های داعشی و وهابی گرایانهی که اسلام رو با خونریزی و اسلام رو با اون حرکت های زشت تند معابانه و تندروی های شدید تنفرزا معرفی می کنند. این ها همه چهره هایی از یا نمادهایی از این تحریف افراطی و تفریطی اسلام هست که در مقابل همه اینها اسلام نابه، اسلام علی ابن ابی طالب، اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام صحابه ناب رسول الله، صحابه‌ای که بر وفق سنت رسول الله عمل می‌کردند، اسلام اهل بیت سلام الله تعالی علیهم. این اسلام ناب همون اسلامی است که حضرت امام به این اسلام دعوت می‌کردند و در حقیقت مفسر این اسلام بودن، هم در نظر و هم در عمل. در عمل همین نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ما، قوانینی که زیر نظر حضرت امام، زیر نظر مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب معیارهای اسلامی تدوین شد و عمل به این قوانین جلوه ای از اسلام ناب.
حکومت جمهوری اسلامی حکومت مستضعفین است. امام بارها تاکید فرمودند: گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. امام راحل همواره از پابرهنه‌ها و زاغنشینان به عنوان ولی نعمت یاد می کردند و خواهان خدمتگزاری بیشتر به آنها بودند. ایشان در سخنانی نغز و زیبا در این باره فرمودند: به مستضعفان و مستمندان و زاغنشینان که ولی نعمتان ما هستند خدمت کنید. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده که به این مستمندان عالم در مقابل مستکبران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشانند، و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچین اسلام عزیزی هستی و به این پیروی باید ادامه بدهید. بی تردید مهمترین هدف امام خمینی رحمت الله علیه در مبارزات سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اقامه حکومت اسلامی بود که با ایثار و جهاد مردم به پیروزی رسید. یکی از مهمترین آرمان‌های امام خمینی تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی بود. از بررسی سخنرانی‌ها، پیام‌ها، توصیه‌های امام استفاده می‌شود که مسئله رفع تبعیض و فقر ستیزی یکی از اهداف بزرگ ایشان بوده که همواره بدان تأکید داشت. آن بزرگوار به قدری در این باره سخن می‌گفت که به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه‌ها شناخته شد. کسانی که دوران صدر پیروزی انقلاب را درک کردند و سخنان و موضع‌گیری‌های امام خمینی و دیگر مسئولان نظام را شنیدند، به خوبی می‌دانند که حمایت از محرومان و مستضعفان یکی از مهمترین و پرجاذبه‌ترین شعارهای انقلابی و مورد تأکید رهبری است. خدمت به مستضعفان و تهیدستان در بیشتر جوامع و حکومت‌ها کمتر توجه می‌شود، در حالی که حمایت از محرومان در رأس برنامه‌های حکومتی اهل بیت علیهم السلام بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز با پیروی کردن از سیره اهل بیت علیهم السلام، توجه و رسیدگی کردن به محرومان جامعه را از وظایف مهم مسئولان می‌شمرد و همیشه تأکید می‌کرد که جهت‌گیری انقلاب و نظام اسلامی ارزش‌گذاری به حمایت از محرومان باشد. ایشان خطاب به اعضای شورای نگهبان می‌فرماید: شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانین وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردان بشود. این وظیفه شماست. امام خمینی رحمت الله علیه به خوبی آگاه بود که اگر قشر محروم جامعه از انقلاب و نظام اسلامی سرخورده شوند، میدان برای زرندوزان بیدرد و نامهربان باز خواهد شد و در نتیجه مردم در تنگناهای اقتصادی قرار خواهند گرفت. بر این اساس همواره تأکید می‌کردند: ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش کنیم. من گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد، چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند. حمایت از محرومین و پابرهنه هاست، چرا که هر کسی که از این کار عدول کند از عدالت اجتماعی عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده‌دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم خیانت اسلام و مسلمین کردیم.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است. اینها را باید با هم دید.
عدالت را اجرا کنید، عدالت را برای دیگران نخواهید. در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید.
عدالت کلید فهم مکتب امام است. برگ برگ این مکتب نشاط آفرین هر انسانی را به جد و جهد فرا می‌خواند تا فرمان نورانی پروردگار، یعنی تلاش برای تحقق قسط و عدل، هیچگاه در حافظه جوامع بشری و به ویژه در جمهوری اسلامی کمرنگ و بیرنگ نشود.
بعد عدالت هم در مکتب امام بسیار برجسته است، اگرچه عدالت هم به یک معنا از همون عقلانیت و نیز از معنویت برمیخیزد، اما برجستگی بعد عدالت در منظر امام بزرگوار اون رو به طور مشخصتری در مقابل ما قرار میدهد.
وقتی خوشحال میشم که بفهمم آیان در صدد این هستم که به این زاغ نشینان شهرها، به این چادر نشینهای شهرها که در زمان طاغوت بهشون هیچ عنایتی نشده بود در این زمان عنایت بشه.
امام امت در تمامی سالهای عمر پربرکت خیش هم پای دعوت بی پایان به عدل و عدالت شیفته رسیدگی به فقراست. گویا عدالت در منظر و مکتب امام بدون رسیدگی به محرومان معنا و مفهوم ندارد.
خدمت به خلق بکنید و خدمت به احکام اسلام بکنید و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما هستند و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برایی.
از اول پیروزی انقلاب امام تکیه بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار کردند، توصیه کردند. تعبیر پابرهنگان جزء تعبیراتی بود که در کلام امام بارها و بارها تکرار شد. پابرهنگان، کوخنشینان به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. این یکی از توصیه های مهم امام بزرگوار بود. نباید اینها رو ما فراموش کنیم.
دولت واقعا باید با تمام قدرت اون طوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزوند، این هم با تمام قدرت دل بسوزند برای محرومین. مثل یک پدری که بچه هاش اگر گرسنه بمانند چطور با دل افسرده دنبال این میرد که اونها را سیر بکند، یه دولت تابع امیرالمومنین باید این طور باشد.
عدالت جاری در مکتب امام همچنان که کام تشنه مردم را سیراب می کند، مسئولان را در چارچوب ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری محصور می سازد. در نگاه روح الله، تلاش بی پایان برای رسیدگی به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی هنگامی به نتیجه مطلوب می رسد که مقامات و مسئولان فکر ثروت‌اندوزی و رفاه شخصی را از ذهن خود بیرون و همه وجود خود را وقف رسیدگی به ملت کنند. جلسات خصوصی و عمومی امام با مسئولان مملو از چنین هشدارها و توصیه هاست.
خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در رأس همه واقع است، زندگی کوخ نشینی داشته است. خیال نشد که یک اتاق، حتی یک اتاق نظیر اتاق متوسط این جامعه داشتند. چند تا حجره داشتند، حجره های محقر.
آفت مسئولیت در یک نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم هست، این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتند، به فکر جمع آوری برای خودشون بیفتند، در هوس زندگی اشرافیگری به این در و اون در بزنند. این آفت بسیار بزرگی است. امام خودش از این آفت به کلی برکنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می‌کرد که به کاخ نشینی و اشرافیگری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشند.
تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطباء، آقای وزیر بهداری، تشریفاتی که ما عادت بهش نداریم و طلبه ها.
اسلام ناوی که امام روح الله پس از قرنها آن را احیا می کند، عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی را با عدالت پیوندی عمیق می دهد. در این مکتب پرتراوت، برخواستن مسئولان از متن مردم و دوری آنها از کانونهای قدرت و ثروت، عین عدالت و رستگاری است.
این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اونها قرار نداد و این اسباب این شد و میشد که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند.
اصرار داشت امام که مسئولین از میان مردم انتخاب بشند، از خود مردم باشند. وابستگی ها ملاک قبول مسئولیت ها نباشد. وابستگی به شخصیت ها، به فامیل ها، بلای هزار فامیلی که در دوران قاجار و دوران پهلوی بر سر این کشور آمد. امام بزرگوار ما رو نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهی در مقام تعریف از یک مسئولی میگفتن آقا این از دل مردم برخواسته است، ملاک رو این میدانستن. تکیه به ثروت، تکیه به قدرت برای گرفتن مسئولیت جز به خطرهای بزرگ برای کشور و برای انقلاب از نظر امام بزرگوار بود.
عدالت بی تردید عمود خیمه مکتب امام خمینی است. با این همه عدالت نباید و نمی تواند مجوز بد اخلاقی و بی اخلاقی باشد. خلف صالح روح الله که در مکتب او پرورش یافته، همیشه دغدغه‌مند بروز چنین انحرافی است.
اگر به نام عدالت خواهی و به نام انقلابیگری اخلاق رو زیر پا بگذاریم، ضرر کردیم، از خط امام منحرف شدیم. اگر به نام انقلابیگری، به نام عدالت خواهی به برادران خودمون، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اینها رو مورد اهانت قرار بدیم، مورد ایذا و آزار قرار بدیم، از خط امام منحرف شدیم.
عطر یار.